بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ادله براءت شرعیه بود. یکی از این ادله روایات براءت بود که عمده دلیل بر براءت شرعیه اصحابنا همین روایات بود. اعتراضی شده و اشکالی شده و اون اشکال اینه که خب این روایات معارض به اخبار و روایات احتیاط، در کمترین حالتش اینه که تعارض میکنن، تکافؤ میکنن و تساقط میکنن. نسبت این تعارض بین روایات براءت و روایات احتیاط را حل کنیم. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم که اخبار براءت با روایات احتیاط تعارض نداره. این با ذکر امثله از روایات احتیاط این رو توضیح میخواییم بدیم، نه که ذکر همه روایات احتیاط. و الا علمای اخباری خیلی معتقدن که روایات و اخبار احتیاط در حد تواتره، یعنی عددش خیلی خیلی بیش از این هست. اما در مجموع امثله که توضیح بدیم این تعارض و تنافی برداشته میشه. دیروز روایت حمزت ابن طیار رو خوندیم، امروز میرسیم به روایت بعدی، روایت ابی سعید زهری هستش، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تحسه. امام می فرماید وقوف و توقف عند الشبهه بهتر از اینه که انسان وارد هلاکت بشه. و اگر تو حدیثی رو روایت نشدی، یعنی برای تو نقل نشده منتها شنیدی، نه اینکه برای تو راوی روایت کرده باشه، شنیدی که امام صادق چنین فرمودن اما به صورت روایت برای تو چیه؟ نقل نشده. امام می فرماید اگر این حدیث رو ترک کنی خیر من روایت که حدیثاً لم تحسه، بهتر از این که نقل کنی روایتی رو که احسان نکردی، به صورت حدیث و به صورت روایت به تو نرسیده. خب مراد از وقوف چیه؟ یعنی توقف، یعنی تثبت، یعنی احتیاط. شبهه یعنی چیه؟ یعنی شک و تحیر. من الان نمیدونم شرب توتون حلال یا حرامه، این رو نمیدونم. امام چی میفرماید؟ میفرماید الوقوف خیر من الاقتحام فی الحلکه، یعنی توقف کنی، احتیاط کنی، بهتر از اینه که دچار هلاکت بشی. هلاکت بشی یعنی چی؟ یعنی اگر فی علم الله شربتتون حرام باشه حرمتش بر تو چیه؟ منجز، مستحق عقوبتی. ولی اگر حرمتش منجز نباشه هلاکت چیه؟ چون من وقتی شربتتون میکنن یا فی علم الله حرامه یا حرامه. اگر حلاله که هلاکت نیست، اگر حرامه و براءت دارم بازم هلاکت نیست. از این معلوم میشه که در شبهات و حکمیه بعد الفحصیه براءتی نیست. اگر براءت بود که دیگه هلاکتی در کار نیست، چون ما وقتی شربتتون میکنیم اما و اماست، یا اصلا حرام نیست یا حرام است و منجز نیست، چرا؟ چون براءت داری. از این روایت میشه استفاده کرد که عند الشبهه در شبهات و حکمیه بعد الفحص باید وقوف و احتیاط کرد. آدرس این حدیث هست در همون باب، اون آدرس قبلی که گفته بودیم، این حدیث دو هستش. مرحوم آقای صدر گفتن که این روایت دلالت بر احتیاط نداره، مراجعه بشه به کتاب بحوث جلد 5 صفحه 91. چرا؟ ایشون فرمودن خلطی شده، مغالطه ای شده. شبه دو تا معنا داره، یه معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی داره. شبه در معنای اصطلاحی، اصطلاح اصولیین و فقها، در معنای اصطلاحی معناش چیه؟ معنای اصطلاحش یعنی شک و تحیر، شک و تردید. اما در معنای لغوی چه شبهه؟ ایشون فرمودن از کلمه مشابهت میاد، جایی که انحراف است و زلالت است و گمراهی، منطقه چون شبیه به حقه اسمش شده چی؟ شبهه. امام در این میفرد که اندل انحراف و اندل زلال و اندل گمراهی، یعنی جایی که انسان نمیدونه حق چیه در اونجا چیه، باید توقف کنه. این شبه به معنای اندل انحراف و زلالته، نه اندل شک نمیدونم شرب توتون حلال یا حرام. مثلا ما یه مسئله هست که درش مربوط به عقائده، مربوط به اعتقاداته، اونجا شبه هست. اما یکی چون انحراف و زلالت در اعتقاداته، بلا اگر این فقها ها بلا همشون چیه، لازم میاد که مزل و منحرف باشن. چون هیچ فقیه ادعا نداره که تمام این فتاوایی که بوده مطابقه با چیه واقع، احتمال میده احتمال که نجد علمان داشته باشن، بعضیش خلاف واقعه. شبه مال جاییست که درش انحراف و زلالته، اشتباه حق و باطله، در اونجاست که امام میفرماید که تو باید توقف کرد. خب معلومه که ما در اموری که موجب زلالت و انحرافه باید احتیاط کنیم، اونایی که مربوطه به عقاید انسان میشه. شبه تحریمی نه، شرب توتون حلال یا حرام. حالا فرض که ما بگیم حلال در واقع حرام باشه، ما میشیم آدم گمراه، آدم منحرف. مثلا فقیه که جایی که میگه حلال و فی علم الله حرامه، این فقیه میشه آدم منحرف؟ نه. اما در انحراف و زلالته که امام میفرماید اموری که در این زلالت و انحرافه باید احتیاط کرد، معلوم باید احتیاط کرد، وقتی به فروع دین نداره، وقتی به واجب و حرام الهی نداره. میگم انشاءالله ایشان گفتن اصل شبهه در معنای لغویش عبارت از زلالت و انحرافیست که مشابه به حقه، به خاطر شباهتی که با حق داره. یه دفعه این حرف گمراه میزنه خیلی واضحه، این چیه؟ این به اصطلاح شبهه میگم. اما یک بار مطلبی رو میگه که اون هم چیه؟ باطله اما شبیه به حقه. این رو بهش میگن شبهه، انحراف و زلالت مشابه با حق. و مراد روایت اینه از شبهه. ایشان فرمودن که ما اگر تتبع کنیم در کل روایات که ایشان به تتبع کردن، شبهه در روایات به این معنا هستش. خدمت شما عرض کنم که با فرمایش ایشان نمیشه موافقت کرد، ولو اینکه یک اصلاح تعبیری هم از ایشان بکنیم، به جای معنای لغوی بگیم معنای عرفی شبهه، چون ضابطه همیشه دائما معانی عرفیه است. حالا سوا اون کان معنای لغویش همین باشه یا نباشه، بعیده در معنای لغوی شبهه انحراف و زلالت باشه، اگرم باشه معنای عرفیه. و با قطع نظر از این که خب امروزه میدونیم که چیه، تتبع خیلی راحته، راحت میشه کلمه شبهه رو چیه تتبع کرد. تتبع هم موافقه ایشان نیست، گاهی وقتا در موارد انحراف و زلالت آمده، اما شاید بیشتر به معنای شک و تحیره. از اینم که بگذاریم، این وسیله جدید در اختیار ایشان نبوده، دستیشون کوتاه داره، این ازش استفاده نکنیم. حتما دیگه نمیم شدویشون در اون زمان تتبع کردن با کلمات رو، چون خب مشکل بوده خیلی. اینم بگذاری، این روایت خودش یک مثال و تطبیق داره. این روایت قطعا شبهه درش به معنای چی؟ شک و تحیره، نه به معنای زلالت و انحراف. چون امام تطبیقش کردن و فرمودن ترکو، که این به منزله یک تطبیقه، به منزله یک مثاله. حدیثاً لم تروه خیرون من روایته که حدیثاً لم تحصیلی. این رو یکی از مثاله شبه امام ذکر کردن. حدیثی رو که خودت به صورت روایت به تو نرسیده، فقط گفته شده که امام صادق چنین فرمودن، مثل اون چیزی که ما در منبرها چیه میشنویم، از منبری میشنویم، اما روایت به صورت روایت به ما نقل نشده. اینو دقت کنید، روایاتی که امروز در اختیار فقها هست نه همه روایته نه نقله. چرا مثلا میره به کتاب وسائل نگاه میکنه؟ کتاب وسائل یک کتابی است که استنادش به مؤلف به تواتره. بعد مرحوم صاحب وسائل هم از کلینی نقل میکنه، صاحب کلینی مرحوم صاحب وسائل به کتاب کلینی سند معتبر داره، بعدم سند کلینی است تا امام صادق. این دقیقاً به صورت نقل نیست، به صورت روایته. یعنی وقتی این روایت تو وسائل میکنیم، یعنی این سند ما هستش تا چی؟ تا امام صادق. چون سند ما تا صاحب وسائل نسخه، فرض اینه که متواتره. سند صاحب وسائل تا جناب کلینی فرض اینه که همون سندی است که در خاتمه ذکر کرده، که هم یک سند معتبره. سند کلینی تا امام صادق همون سندی است که چیه؟ در کتاب ذکر شده که انه این روایت به صورت روایت امروز دست من میرسه، نه به صورت نقل که امام فرمودن، بلکه جناب مرحوم صاحب وسائل برای من نقل میکنه، صاحب وسائل به طریق خودش از کلینی، کلینی به طریقی که ذکر کرده از امام صادق نقل میکنه این روایت. اینی که در این روایت خود امام تطبیق کردن، خدمت شما عرض کنم که چیه؟ اینی که امام تطبیق کردن، مراد ایشون ضلالت و گمراهی نیست، همین شک و تحیره. جایی که تردید داری برای شما روایتی نیست که روایت شده باشه، گفته شده. پس به قرینه تطبیق ولو شبه معنای عرفیش این باشه، اینجا معنای اصطلاحی مراده.
در شبه نمیشه شبه باشه، هر روایتی
رو نگیرید. این شبهی که در این روایت آمده که الوقوف و این در شبه
اعتقادی باشه، روایت اعتقادی شد منظور
نه، و ترک که حدیثن لم تروهی این اطلاق در لاقله نقل حدیث که نقل حدیث که حتی نقل حدیث که در روایت باشه حتی در اعتقادات باشه انحراف و ضلالت نیست. اونی که انحراف و ضلالت نه حدیث اعتقادیست، خود امر اعتقادیه، نه حدیث نه امر اعتقادی. و ترکو که حدیثن لم تروه خیرون. پس بنابراین این شبه به معنی همین شک و تحیره. امام می فرماد الوقوف عند الشبهة خیرون من الاقتحام. پس بنابراین شبهه به معنای اصطلاحیه، یعنی به معنای شک و تحیره. کما اینکه بعید نیست اصل شبهه به معنای شک و تحیر باشه، چون استعمالش در روایات به این معنا بیش از اون معنایی است که مرحوم آیسر ادعا کردن که شبهه به معنای زلالت و انحرافه. چی می‌فرمایید؟ متوجه نشدم.
از همینه که استاد مثلا هم به این روایت که این فرقی رو مطرح میکنه، بعد در اساسش فرض ما بدیم اگه واقعا خدا نباشه اون چیز دقت به انتصاب علم قید علمه میشه،
این صحبت افتا نیست، صحبت عمله، صحبت افتا نیامده. امام فرمود الوقوف و عند الشک خیر من الاقتحام فی الهلکه. اگر شعار براءت نداشته باشه هلاکت است، اگر شعار براءت داشته باشه قطعا هلاکتی در کار نیست. خدمت شما عرض کنم که اما این روایت بر احتیاط دلالت نمی کنه. چرا؟ چون ببینید وقوف اینجا به معنی احتیاط نیست، اینجا به معنی فحصه، نه معنی احتیاطه. چرا؟ به قرینه مقابلت با اقتحامه. امام فرمود الوقوف و خیرون من الاقتحام. اقتحام عبارت از یه اقدام بر یک عمل بدون تأمله، بدون بحثن، بدون به اصطلاح تدبرن. انسان بدون هیچ گونه تدبری تأملی و بدون هیچ گونه این وارد عمل بشه، این میشه اقتحام. در مقابل اقتحام وقوفه، یعنی اقدام بعد تدبر، اقدام بعد تأمل. خب معلومه بحث ما الان کجاست؟ شبه حکمیه دو فرق داشت، یکی قبل الفصل، یکی بعد الفصل. در شبه حکمیه قبل الفصل ما هم احتیاطی هستیم، همه احتیاطی هستیم. انما الکلام در شبه حکمیه بعد الفصل. فصل کردیم در روایات و آیات، دلیلی بر تکلیف نیافتیم، فصل لازم صورت گرفت. خب ما اگر در اونجا عمل کردیم به این روایات براءت، این مصداق اقتحامه؟ قطعا مصداق اقتحام نیست. پس بنابراین الوقوف به قرینه تقابل با اقتحام میشه مراد از وقوف. یعنی چی؟ یعنی فحص، یعنی بدون فحص وارد نشی، بدون تأمل و تتبع وارد نشی. خب ما هم میگیم که باید در هر شبه حکمیه ابتدا رجوع کنیم به کتاب و سنت. اگر در کتاب و سنت حکم اون شبه رو نیافتیم، برای بار دوم باید رجوع کنیم به کتاب و سنت در حکم کسی که در شبه رجوع کرده به کتاب و سنت و حکم اولی رو پیدا نکرده. ما در هر دو مرحله کتاب و سنتی هستیم. شربتتون اول برای حکمش رجوع میکنیم به کتاب و سنت نیست، برای سؤال دوم باز دوباره رجوع میکنیم به کتاب و سنت. کسی که حکم یک شبهه ای رو در کتاب و سنت نیافت، وظیفه شرعیش چیه؟ احتیاط یا براءته. وقتی رجوع کردی میشه براءت دیدیم. وقتی که ما به روایت براءت عمل میکنیم، این مصداق اقتحامه. کجاش مصداق اقتحامه؟ پس بنابراین در ما نحنفی وقوف رو به معنای احتیاط نگرفتیم، به معنای فحص و بحث گرفتیم به قرینه تقابل با اقتحام. به قرینه مقابل گفتیم اینجا معنی فحص و تثبت، یعنی فحص و استعداد تثبت و تدبره. بعد بفرمایید نه، اقتحام یعنی عمل بلا تدبره. احتیاط و عمل مع تدبر هر دو میشه چیه؟ مقابل اقتحام.
احتیاطش
شامل میشه، اشکال نداره، اما فحص هم شامل میشه. و همین که شامل میشه برای ما کافیه. این هم یک روایت. روایت دیگه مقبوله یا عمر بن حنظله است. این که تعبیر میکنیم به مقبوله به اعتباری که به این اسم معروف شده، و الا این روایت رو سندن پیش ما چیه؟ ناتمامه، یعنی اعتباری نیست. ولی ما بهش تعبیر میکنیم مقبوله به خاطر که اسم شده، بلکه مقبوله شده. مثل این که شما به نفر میگید مثلا علامه زید، پیش شما زید مجتهد نیست، اما بین مردم معروف شده به علامه. مثلا این معناش این نیستش که این واقعا در فقاهت مثلا علامه هست، نه، اسم شده فعلا علامه. نه مقبوله، اسم شده فعلا مقبوله، عمر بن زده اسم شده دیگه، چه کسی سند رو قبول داشته باشه چه قبول نداشته باشه. لذا این مرحوم آقای خویان دائما تعبیر میکنه به مقبوله عمر بن زده، با این که معتقد این رو سندش یه معتبر نیست، اما همیشه میگه مقبوله، اسم شده برش. مقبوله عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیث مفصله، یه مقدار از صدر و زیرش که محل بحثمونه میخونم. عمر بن حنظله معروف، کدوم ابن حنظله؟ این عمر که از همینه دیگه، عمر بن حنظله. حنظله نه، حنظله غیر از عمر بن حنظله. نه دیگه، اون زمانا نمیخوره به هم. عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام، امام فرمودن و انما الامور ثلاثه، امور عالم سه قسمه، سه دسته است. امرون بینون رشدو، امر یکی امر کار خوبیه، فیتبع و امرون بینون قیوه، امری هم واضحه که چیه گمراهیه، مثلا معلومه که آقا راست گفتن چیه کار خوبی، دروغگویی کار بدی، غیبت کار بدی، فیشتنم و امرون مشکلون، و امری هم هست که مشکله، یعنی نه رشدش معلومه نه قیش معلومه، یرد و علمه الالله و الی رسوله، علمش رو باید برگردونیم به خدا و رسول. حالا ببینیم رسول خدا در مورد این امر سوم چی فرموده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. بعضی از افعال معلومه حلاله، مثلا آب خوردن، راه رفتن، نون خوردن، خوابیدن، نشستن، ایستادن. و حرام بین مثل ربا خوردن، قمار بازی کردن، حالا قمار بعضی نه قمار اونم بینه، نه یعنی یه قمار داریم، یک لعب با آلات قمار داریم، اونی که محل نزاع خود قمار نیست، لعب با آلات قمار محل نزاع. بله مثل شرب خمر، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، ایزاء مؤمن و امثاله. و حرام بین و شبهات بین ذلک، یه افعالی هم هست که ما نمیدونیم اینا حلالن یا حرام، مثل چی؟ شرب تو این مثال معروف، شرب جتون احتمال حرمتش نیست، این تو نیست که آدم یقین داشته باشه که چیه که حلاله، یا یقین داشته باشه که چیه حرامه. و شبهاتون بین زاله، فمن ترک شبهات، اگر کسی شبهات رو ترک بکنه، نجا من المحرمات، از محرمات نجات پیدا کرده. خوب دقت کنید، اگر مراد از محرمات یعنی محرمات بینه، این ربطی نداره. انسان ممکنه از محرمات بین اجتناب کنه، از محرمات مشکوک ارتکاب بشه. اگر پس مراد از خدمت شما عرض کنم من ترک شبهات نجا من المحرمات، یعنی اون محرماتی که در مشتبهات، خب اگر اون محرمات در مشتبهات منجز نباشه، چه اشکال در آدم نجات پیدا نکنه؟ از این معلوم میشه که اون محرمات در مشتبهات چیه؟ منجزه. از این که منجزه معلوم میشه که شارع چیه در اونجا؟ براءت نداره. و من نجا و من ترک المشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، یعنی روز قیامت عذاب میشه اما خودش نمیدونه برای چه کاری عذاب میشه. خب اگر اون محرمات مشتبه منجز نباشه، شارع براءت داشته باشه، دیگه توش جهنم چرا هست؟ هلاکت چرا هست؟ از این که هلاکت هست، از این که جهنم هست، از این که عذاب هست میفهمیم که چیه؟ منجزه. از تنجزش میفهمیم که براءتی در کار نیست، شارع براءتی نداره. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. ثم قال، بعد امام فرمودن در آخر حدیث، باز قسمتی از حدیث رو رها کردیم، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. جمع‌بندی کردن امام، وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، بهتر از اینه که انسان وارد هلاکت بشه، دچار عذاب بشه. پس دو بخش از این روایت چیه؟ دلالت داره بر احتیاط. یکی اونجا که نقل شد از نبی اکرم که فرمودن و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم، یکی همون جمله زید که امام فرمودن فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. خدمت شما عرض کنم آدرس حدیث از جلد 27 صفحه 157 حدیث 9. این دقت کنید، از جوابی که در روایت ابو سعید دادیم اینم روشن میشه. چرا؟ چون ظاهر کلام امام در ذهن اومدن خلاصش کردن، گفتم که الوقوف خیر من الافتهام، یعنی اون سخن پیغمبر که من اخذ به شبهات در این جمله جمع‌بندی کردم. گفتیم اینجا وقوف در مقابل چیه؟ اتهامه، نه در مقابل خدمت رو عرض کنم که اقدام باشه. به قرینه تقابل بین وقوف و اتهام معناش اینه که تأمل نکردن، یعنی مراد از وقوف فحصه. من اخذ به شبهات یعنی من اقدم علی شبهه قبل الفحص، بدون فحص. و ما هم در شبهات قبل الفحص احتیاطی هستیم، اما در کلام ما در شبهات حکمیه بعد الفحص. این روایت دیگه شاملش نمیشه. اگر ما بعد الفحص خدمت رو عرض کنم به همون توضیحی که عرض کردن، عمل ما مصداق اقتحام نیست، اقدام بلا تدبر و تأمل نیست.
این همه روایت خواسته مصداق که اصلا معلوم نیست فقها و این راویای تراز اول اصلا فحص نکرده، همه این رو باید
فقها اگه فحص میکنن به خاطر همین روایاته، ولی اونجا براعتی میشدن. ببینید روایات براعت رو که خوندیم، مشهور بین فقها ما اینه که روایات براعت هر دو شبهه رو میگیره، هم قبل الفحص رو میگیره هم بعد الفحص. منتها روایات براعت رو در شبهات قبل الفحص تقیید میزنن، به برخی از روایات دیگه به روایات احتیاط و روایات حلا تعلم. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم اصلا روایات براعت اطلاقی نداره، بیانش بعد میاد، اصلا شبهات قبل الفحص رو نمیگه. اما در شبهات قبل الفحص وظیفه ما چیه؟ آیا براعت یا احتیاط؟ کسانی که قائل به براعت عقلی هستن قائلن که شبهات قبل الفحص رو میگیره. ما ها که در شبهات قبل الفحص احتیاط عقلی هستیم، چون بعد الفحص هم احتیاط عقلی هستیم، و از اون طرف قائل به احتیاط شرعی هستیم، از روایات حلا تعلمت و از اخبار استیاد استفاده کردیم که شارع مقدس در شبهه حکمی قبل الفحص جعل احتیاط کرده.
منظورم فقهای همین مثلا سائلین بوده، روات بوده، یعنی معمولا مبتلا به این بودن که قبل از
فحص. دیگه طبق بیان ما روشن شد دیگه، طبق بیان ما اولا قبل از فحص روایات براعت نمیگیره، براعت عقلی هم نداریم، احتیاط عقلی هم داریم، از این روایات هم استفاده میشه احتیاط شرعی. ما نگفتیم که نگردن، اگر بگردن اولا اگه کسی بتونه سوال رو کنه که فحص لازم نیست، فحص جاییست که ما به امام اگه دسترسی داشته باشیم، خب معلومه 6 ماه دیگه مثلا امام رو میبینیم. خب فحص اینه که من 6 ماه باید صبر کنم، مثلا یه سال دیگه من میبینم. شربت چطور که از ضروریات زندگی نیست، اینطوریه که اگه طرف شربت چطور نکنه مثلا از بین میره.
مثالی پیش با افتاده
یا اون مثلا پیش با افتاده رو مثال بزنیم، پیش با افتاده رو مثال بزنیم. خب برای معلوم من شربه چطور اگر بخوام بکنم یه سال دیگه امام رو میبینم، فحصم به اینه که تا یک سال صبر کنم بعد امام رو ببینم سوال کنم حلال یا حرامه.
خب بعدم امام اینجوری گفتن، خب
چی فرمودن؟
همین گفتن اقتحام در حلکات،
خب گفتیم اگر فحص، یعنی باید فحص کرد. خب ما گفتیم یعنی فحص باید کرد، نباید اقدام بدون فحص کرد.
یعنی اگر امام
می‌خواستن
میگن
آقا
بعد
از فحص
باید
میگفتن
مثلا
این لسان دلالت نمی‌کنه، همین اشکال نداره. امام میتونه در شبهه، این که واضحه که امام میتونه، این شارع میتونه در شبهات حکمیه بعد در فحص جعل چی بکنه؟ احتیاط کنی که معلومه که شارع میتونه جعل کنه. بحث اینه که این روایت دلالت نمی کنه. ما در ثبوتن اشکال نداریم، اشکال ما اثباتیه. این روایت دلالت نداره.
اگر فحص کردیم و باقیم دو تا صفت بیان دیگه تبدیل به غیر بیان میشه، حرام و بیان، حلال و بیان، شبهات و بیان ذالک، با فحص ما دیگه اون بیانیت ها
شبهات بعد الفحص میشه حلال و بیان ظاهرن. یعنی حلال بیان دو قسم داریم، حلال بیان واقعی مثل شرب الماء، حلال بیان ظاهری مثل شرب التوتون. اونم میشه حلال بیان، منتها حلال بیان ظاهری.
بعد امام بگن میگن حالا این ظاهرا ست،
حالا دیگه امام هر چی صلاح میدونه میگه. حالا خیلی لازمه این بشه، همین مقدار که گفتن اینه فعلا. بس در اینکه این روایت دلالت داره یا نداره. الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام. الوقوف به قرینه اقتحام یعنی فحص باید کرد، باید رجوع کرد، نه اینکه ابتداعا شما اقدام بکنید. بفرمایید. اون تو خلاف ظاهره. محرمات رو گفتی، یعنی محرماتی که در همین مورد شبهه است. نه معناش این نیست که اگه ما از شبهات متأسفانه چه میگه، اگه از شبهات اجتناب نکنیم بعدن کم کم ملکه در ما پیدا میشه، محرمات هم مرتکب میشی. خلاف ظاهر روایته. محرماتی که در مورد شبهه است، پس من حیث لا یعلم، خودش هم نمیدونه روز قیامت چوبش میزنه، نمیدونه چوبش برای چیه. وقتی سوال میکنه میگن چون سیگار کشیدی مثلا. اینجا خلاف ظاهره.
همین دنیا همینجا هلاک میشه.
نه با این مراد از هلاکت، هلاکت اخرویه. بعدن اینا که حرام بیان انجام میدن سر و مال گندل در راه میره. نه اینا مورد هلاکت اخرویه، عذاب الهی. نه اینکه بلکه این تو باشه اینا این همه فساق و فجا باید بدبخترین مردم باشه. بدبخترین تجربه و مشاهده که اینه نشون نمیده. خدمت شما عرض کنم باقی مون فقط صحیح عبدالرحمن انشاءالله برای فردا. عبدالرحمن ابن حجاج. الحمدلله.